بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در باب نصاب غنم یه روایت داشتی که مفادش یعنی صحیحه سوزرا که مفادش بود که 5 تن نصاب داره، 40 تا یه گوسفند، 121 2 تا گوسفند، 231 3 تا گوسفند، 301 4 تا گوسفند، به 400 که میرسه هر صدی یه گوسفند تو وقت 400 هم 4 تا میشه. پس 301 4 تا گوسفند داشت. این صحیحه سوزرا تو وقت 5 تا حساب و عده از فقهای شیعه اینجا فتاوه. ولی صحیحه محمد بن قیس عبارتش اینجور بود که 201 هم 3 تا گوسفند گفت که الال مئتین و ان زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم الی ثلاث مئه. این نهایت نصاب هم ذکر کرد 6300 که غایت هم داخل در مغیاس. در این روایات نصاب ما هر که نگاه می کردیم غایت داخل در مغیا بود. پس 300 تن 3 تا گوسفند داره. این دلایلش کن و بعد که میگه فعضاش اثرت الغنم، این دو احتمال میداد عبارت. یه احتمال میده که معنی این کثرت انزادت باشه و اذا کثرت الغنم یعنی و اذا زادت الغنم از 300 که اون وقت 301 هم اینجا حکم زد شده باشه و اذا بعد 300 که میگه و اذا کثرت الغنم معنیش اینجوری بکنی یعنی ازا زادت الغنم از 300 که اون وقت از 301 باشه. به نتیجه این باشه که 301 هم و ازا کثرت الغنم تفیقون به نعفون شد حکم 301 را همین روایت روش کرده باشه. در حقیقت فرمیده باشه در 301 هم چه تو بودن که حکم 301 گفت. این در صورت که ازا کثرت معنی ازا زادت بگیم، اما خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. همینطور که در اون روایات ابل هم ایادتون باشه گفتیم ازا کثرت که میگه در اون که فقط توی کل خمسین طبقه گفت معنی ازا کثرت این نبود، یعنی یکی در سلویسته اضافه بشه. اذا کثرت این وقتی خیلی میشون تا 300 خیلی نبود، 300 اسم کثیر نبود، یکی که اضافه شد یه همچه کثیر یعنی اذا کثرت یعنی اذا زادت هستی که امام میتونه تحت بزنه میخواست بگید اذا زادت عوضی که اذا کثرت این داخل این فقط اذا کثرت یعنی خیلی شد که اقلا تا 300 که خیلی نبود کثیر نبود. اذا کثرت باید یست اقلش 400 به بابا تا 300 همه کثیری یکی که اضافه شد کثیر میشه. این خلاف داره. پس اذا کثرت الغنم فی کل مئت شاد اینطور که بیان نمی کنیم کثرت رو معنی زادت نمی کنیم. در این روایت اصلا حکم 301 ذکر نشده، نه اینکه حکم 301 هم ذکر شده باشه بعد با این صحیحه بخوام تفصیلش بزنیم. این روایت روایت فضلا حکم 301 رو صریحا ذکر کرد که 4 تا گوسفنده. این صحیحه محمد بن قیس اگر انزادت بود به جای ازا کثرت اون وقت میگفت یه مطلق داره میگه، میگه از اصلی سبه یک به بالا هر که بشه هر سبه یه گوش کن، اون وقت بعد ما بیاییم اون مطلق را این عام را به واسه صحیحه خزرا تخصیص بزنیم، بگیم غیر در خود سی سبه یک که در سی سبه یک چهات و گوش کنده، وقت این اشکال هم وارد می شود بیاریم که خبی تخصیص مورد در حقیقت، برای این که اگر معنی انتصارت انزادت باشه این امارت بگه، بگه اگر از 300 بالا افتاد 301 بار تا بالا حد کرد که مبدعش 301 بگه می کنه، از اینجا به بالا هر سریه چی، بعد وقت بیان بگیم غیر در خود سیصدویه که در خود سیصدویه شاد و دوستنده، این تقریبا تخصیص مورد میشه، ولو جمله فقط خود سیصدویه که نگفته از سیصدویه که برد تابالا رو گفته، اما مبدعش سیصدویه که دوست کرده، بعد بیان به صحیح فضلا این عام تخصیص بگنید همون مبدع رو بیرون کنیم، بگون غیر خودی سی صدویه، پس اگر این انکسرت ازاکسرت ازازادت بود حکم سی صدویه کم زیر شده در این حدیث، وقت اگر بخان به وسیله صحیحه فضلا به سی صدویه تو میگفت چهار تو گوشفن تخصیص بزنیم تقریبا تخصیص مورد میشه، اما خوشبختانه حضرت نفرموده ازا زاد است، فرموده ازا چطرت الغنه است، چطرت با زاده فرق میکنه، زمان نمیتونیم بگیم ها سیستت درست گفت از الا سلاس نه درست تو بگه ازا چطرت سیستت تو یکی که روشمه یک چطرت که خیلی خلاف ظاهره، پس اصلا حکم 301 در این روایت ذکر نشده، اما اگر به واسطه صحیحه فضلا در 301 گفتیم چهار تا گوشتن تخصیص مورد شده باشه، خب بله این کثیر اینجا اینجا تا 300 تا کثیر نبوده معلوم میشه که بالاتر کثیره، بالاتر یا اقلا به سر برسه، پس بنابراین ازا کثرت الغنم واقعا از حکم 301 ساکته، صحیحه به عباد اخرا صحیحه محمد ابن غیر تا 300 تا رو گفته تو بوستان، بعدم از 400 تا به بالا رو میگه هر صدی دوستان، چون اینجا نگفته ازا زاد از الغنم گفته ازا قطر از الغنم، پس از حکم 300 این اصلا ساکته، وقتی تو ساکته اون صحیحه فضلا خصوص 300 یک را تصریح کرده این کتاب بود کنده، پس وقت جمع بین دوتا حدیث به این میشه که صحیحه فضلا هشت نصاب رو زید کرده، صحیحه محمد ابن قیس چهار نصاب زید کرده، یه نصاب رو مثلا اصلا انداخته، نه این که ازا کسرت شامل 301 هم بگرد بعد ما تخصیص بزنیم، او پنج تا نصاب میگه ایچ فارسه که میگه چارمیش پنجمیه اونه، نصاب چارم که 301 اصلا مذکوش و عمه کرین دوایه وقت در یه همسی تا آره او پنج تا میگه به ترتیب ایچ فارسه که میگه چارمیش پنجمیه اونه، به نتیجه یه نصاب وسط یه انداخته اون ذکر کرده، پس عبارت
اگه ازازاد فرقنم بود اون وقت ما حکم 301 از این میفهمیدیم. بعد از اون خواستیم به صحیحه گذلا تخصیص بزنیم، تخصیص مورد میشود. ولی حالا که ازاش اصورته اصلا 301 حکمش ذکر نشده. بنابراین جمع روایتی، جمع دلالی خلاصه اقتضا میکنه صحیحه گذلا رو محکم قرار بده و هم پنج نصاب بده. اگه در فرض این حرف رو از ما قبول نکردی، آقا
معایده
این فرمیده کنید که نحن به مولکت عوض کنید این کار به انزاق به ازاق زاده ماهی در فرمیده خبر اینجا یه ازاق شده خبر اینجا همه ازاق زاده هستی بگیده میده پس اصلا 301 شده را تک نشده و در اون صحیحه دشت شده. بنابراین جمع دلالی بین دو حدیث هم اقتضا میکنه تفصیل صحیحه فضلاء را که پنج نصاب میگه بر صحیحه محمد ابن قیم. و اگه بر فرض شما از ما این را قبول نکردید گفتید نخیر ازا کثرت اینجا یعنی ازا زاد در فکر فرمایش ایشون امام که تا اینجا همه رو میگفت ازا زاده چرا یه دفعه رحمه عذاب کرد یه چیز ازا کثرت معلوم که اگه میخواست اینم زادت مرادی که میخواست یه ازا زاده. حالا شما میگید نخیر ازا کثرت اینجا یعنی ازا زاده و حکم 301 هم مذکور در این حدیثه. وقت تازه میشن دو تا حدیث متعارض که شده شما خودتون منو درس دادید که اگر چنون که دو حدیث متعارض شدن اگه جمع دلالی داره جمع دلالی، اگه جمع دلالی نباشه جمع جهتی یا چیکار و خود به ما خالف العامه و اینجا صحیحه فضلا مخالف اهل سنته برای این که اونا همه شون چهار نصاب و قائلن صحیحه محمد ابن قیس مطابق نظر اونها. بنابراین صحیحه فضلا از باب این که خالف العامه است اون مقدمه. داره یه چیزی در نفس شیعون و این که همون اشکالی که من کردم روز اول شما دیدید صحیحه فضلا در باب عدل خلاصه خراب خراب بود، این امضا در واحدات افتاده بود و ما برای اینکه خلاصه نگیم امام علیه السلام این جملات رو انداخته رفتیم به نظر میاد که در این دست پنج نفر بزرگوار فضلا اینا یه دفعه رفته باشن پیش امام باقر و یه صفحه عبارت را حضرت براشون فرموده باشه عین الفاظی را داشت کرده باشن بعد دوباره همین طرح رفته باشن بعد از 20 سال پیش امام صادق دوباره از حفظ همون یه صفحه رو دوباره با پیشون امام صادق خونده باشه. اینجا باید این پنج نفر هم علی جعفر و علی عبدالله به نظر میاد که این پنج نفر که شاگردان این دو امام همان بودن مسائل نصاب زکات شوفر و گاو و گوسفند از این دو امام به الفاظ مختلفه در مجالس مختلفه شنیدن بعد اومدن برای حریز نام کردن حریزم مجموع این که از این ها شنیده به این امارات در ورده که خلاصه گناه رو میخواییم گردن این روات از امام یا روات از اون روات بگذاریم که در خود روایت و فرمایش امام اونی که گفته نمیدونی چه جوری بوده نقل به نعمه شده باشه. خلاصه البته آقایون میتونن بگن که نه چه اشکال داره اینا که همیشه کاغذ و قلم رو دست داشتن امام باقر ای عبارت ها رو فرموده این اینا نویشتن بعد به فرمایشی که آقایون بیرون دوباره رفتن پیش امام صادق هم همین کاغذ از اول تا آخر خوندن حضرت رو فرموده نه علا همطوره
امامی
که خیلی ندیده امام خودتون از همدیگر نقضه به نقضه نگرده از دو امام اشکال اینه این پنجتایی دوباره یه روز دست همه گرفته باشن رفته باشن پیش امام صادق دوباره همه الفاظ از اول تا آخر این به نظر بعید میاد. ببینید نقل به معنا در روایات ما زیاد بوده ولی خب پس این میتونم جهش میکنم میخوام تقریبا بگم صحیحه فضلات به این قرصی که صد در صد باشه مشکله و لذا در باب ابن شما صحیحه فضلات رو سنبلش کردید اول نکردید نگر این که بگید حالا از یه جا یه روایت یه جاش یه خود خلل داشت این سبب نمیشد ما جاهای دیگه از تصریحات روایت دست برداریم و اینجا نسبت به 301 تصریح داشت که چهار ستون این تصریح آخه نقل به معنام دیگه نباید اینقدر نقل به معنا جلا گوشه بشه که برخلاف واقع وقتی که صریح روایته که 301 چهار تا گوشبنده این برای ما حجت میشه و میتونیم عمل بکنیم ولی در باب نصاب ابل یا امزادت واحده مثلا ازش افتاده بود علای عالم به حسب صناعت فقهی در درجه اول جمع جلالی کردیم بین دو حدیث و در درجه دوم از نظر جمع جهتی هم صحیح فضلا مقدمه میگه این خطیه که ما کردیم برش یه قدری صحب بکنه صحیحه فضلا را و علای عالم اگر فتوا هم ندید به این که پنج نصاب هست لااقل اخلت رو باید بگیری پس در 301 چهار تا گوشه رو طبق احتیاطه یعنی پنج نصاب قائل بشی که 301 رو بگیر چهار تا گوشه این اخلت دیگه علم پس پنج نصاب علم تکن اقوال لااقل اخلت هست در اینکه طبیعه فضلا زمین نزده باشیم خب حالا این راجع به این پس نصب غنم علال اقلا و لا اقل علال احلت پنش دار 301 همه دعوا سر 301 از 302 یکی که اضافه بشه 301 صحیحه محمد بن زید یا میگه سه تا گوشمند یا ازش ساکته و ما گفتیم ظاهرا ساکته ولی صحیحه فضلا تصریح داره به این که چهار تا گوشمند داره دست برداشتن از صحیحه هم مشکل هست اون روایت اعمش هم اگه آقایون نگاه کنن مثل صحیحه محمد بن زیده تعبیر اونجا کسرت داره روایت اعمش که صاحب سائل اینجا ذکرش نکرده او رو خودش یه بارش در صفحه 42 در گوشتانها اینجوری داشت که و تجب علی الغنم از زکات اذا بلغت 40 شاه و تزید واحده یک تزید واحده یه که گفتیم صدوق به این فتوا داده فتکون فیها شاد الا اشرین بمعه فا این زادت واحده ببینید زادت دارد اینجا فتیها شادان الا معتن فا این زادت واحده فتیها ثلاث فیها ها فلارفی بله خسار بله اینجوری داره فا این زادت واحده فیها ثلاث الا ثلاث معتن و بعد از آلک یکون که کل معتن شاکون شا. این تعبیر و بعد از آلک داره، او داره ازا چشمتی داره بعد از آلک. بعد از آلک حالا میشه یک کسی دیگه که این صدو یک هم میگیره، وقتی مخالف میشه، معارض میشه. بعد اونگه شده که معلوم شد نقطه صحبتان اصلا این چیچه رو نداشته. خب بگذاریم. خب حالا علایه حالیس پس صحیحه فضلا در اینجا اگر اقوا نباشد احوط هست، پس صحیح هم حساب باشید. حالا در اینجا چار پنج امر، چار پنج مسئله که اینا تقریبا وابسته به همم هست، ما اینا رو به عنوان تنبیهات اینجا ذکر میکنیم به ترتیب تا اینکه ازش نتیجه که میخوام بگیریم. تقریبا چند مسئله که میگم به هم وابسته. تنبیه اول اینکه در زکات شطور و در زکات گوسفند که در نصاباش واحده وقتی که اضافه می شد، اون وقت نصاب عوض می شد. مثلا فرض می گیرید که در شطور داشت 121 چیچه بشه، پس 120 تاش حقتان بود، 121 چیچه می شه، اون وقت می گفت فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبو. که این چی کار میکرد که نصاب رو عوض میکرد. یا مثلا در زکات گوسفند 40 تا یه گوسفنده، 120 تا باز یه گوسفنده، 121 چی که بشه این وقتی شد دو تا گوسفند. حالا باز اینجا ظهور داره شاید واحده جز باشه، اما بعدش 301 مثلا 303 تا گوسفنده، 301 میگه 4، بعد 400 تا میگه هر 100 تایی یه گوسفند. این واحده که 303 تا گوسفنده، یه واحده که میان که 4 تا یا در باب زکات بدن، این واحده جزء نصابه که اون زکاتی که میدیم در مقابل این واحده هم یه چیزیش یا بعد 400 تا میگه هر 100 تایی یه گوسفند. این واحده که 300 تا 100 گوسفنده، یه واحده که میان که 4 تا یا در باب زکات بدن، این واحده جزء نصابه که اون زکاتی که میدیم در مقابل این واحده هم یه چیزیش یا نه این واحده فقط شرطه نه جزء، دخالت داره اما جزء نیست. نه این که در 121 شطور، حالا این در نصاب عبر بیشتر این حرف مطرح میشه، در 121 شطور شما وقتی که میایی فریضش رو ذکر بکنی میگی فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، این واحده رو به حساب نمیاری. 121 میگی چون 40 تا داره، هر 40 تا یه بنت لبون، بنابراین اختیار اینجور گفتی 121 سه تا چل تا هر چل تا یه بنت لبون. این که میگه فریضش رو میگه فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، پس معلوم میشه واحده در مقابل فریضه نیست، فریضه مالی 120ه. اما همین 120 اگه واحده باش نبود درش حقتا بود مسلم، درش حقتا بود مسلم، فی کل اربعین بنت لبون نداشت. پس این واحده هم دخالت داره هم دخالت نداره. اگه بگیم واحدت جزئه، معناش این است که ما اون سبنت لبون که باید بدیم یختشم مقابل این واحدت. اگه واحدت جزء حساب باشه، اما اگه گفتیم واحدت شرطه، اون وقت اون 120 تا که ستودن تلابون را اقتضا کرده، ستودن تلابون مالی 120 تا، فقط این شرط تعلق داره. از این که میگه فی کل خمسین حقه و فی کل اربعین بنت لبون، ظاهرش این است که حقه و بنت لبون مالی اون عقود و ارقام درست داده میشه. پس یکی جزء نصاب نیست، فقط شرطه. اما از اون طرف شما میتونه بگی این که 120 تا حقیقت ها داشت، 121 که شد عوض شد فریضه، ظاهرش اینه اینم جرم باشه. و این که میگه فی کل خمسین حقه و فی کل اربعین بنت لبون، میخواد مقدار فریضه رو برات بیان بکنه، در مقام بیان این نیست که این فریضه شنیدی در مقابل واحدم چیزیش هست یا نیست.
این
شرک بکنه
در
جزئیت
و
شخصیت مستدار هست یا جزئیت شخصیت. چرا مستدار هست؟ ما اصل اعتبارش مسلم. آخه از اون طرف تو میگه فی کل خمسین حقه و فی کل اربعین بنت لبون، بسا انسان استثار بکنه که خمسینات و اربعینات در مقابل عبوده و واحده دخالت نداره در اینجا. اما یاد نتیجه کجا ظاهر میشه؟ نتیجه در این اگر ما 121 شطور داشت سال سر وفات ما تعلق گرفت و بدون این که من تفریق کنم، یه وقت من تفریق بکنم رامه، اما بدون تفریق یکی از شطور ها سو. حالا من آیا ستود انتلابون رو تمومی باید بدم یا این که از ست و بنت لبون او اندازش یه 121 اومش که مقابل واحد است من به کار نیستم. پس بنابراین این واحده اگه جز باشد، بعد از هول اگر این واحده تلف بشه بدون تفریق، به مقدار واحده از فریضه کم میشه. اما اگه شرط باشه، نه، شرط محقق بود، زکات هم تعلق گرفت، زکات در مقابل 120 و 120 هم که فرض موجود است و ساله خیلی خوب. حالا شما اون درست استثبات کنید، اما یادم این تصیل است که آیا واحده به نحو جزئیت یا به نحو شرطیه، و ثمرش هم در طلب بعد الحول ظاهر میشه. نه، سال که سرزد تعلق گرفت یه لبه شرط هم بفره، تعلق گرفته دیگه، نه تعلق گرفت دیگه، سال که سرزد اونی که تعلق گرفته باید عمل کنی. اده بزنم مسئله دوم، فرع دوم بازه
نمیده
ایلا دوزیت باید باشد جا سردی شخصیت ما کدام این برمید؟ ما چیز داریم؟ ظاهرش هستی؟ ظاهرش دوزیت ظهور در دوزیت داره، حق با شما. بالاخره بحث دیگری که ببینیم نحوه تعلق زکات و خمس خودش یه مسئله خیلی مهمیه و مرموع اصلا کازم بعدن اینو عنوان میکنه. در این خمسی که اصلا ما سوکرم ثابت شما در خمسی مسئله رو بحث کردیم، در خمس نوشته ما مفصلی رو و در زکات چون مرموع اصلا کازم بعد عنوان میکنه، ما ساریم تفصیل که بیزنیم ولی بعد. همه اینجا به نحوه اشاره ناچارم بگم، برای که اون دو فرع بعدی که میخواییم بگیم در این متفرعه. اینو به نحو فهرست میگم. در زکات احتمالاتی هم به همچه در خون. یه احتمال این که فقط حکم تشریعی باشه، مثل این که به شما میگن مثلا فرض بگیرید انفاق بکن، یا مثلا انفاق در پدر و مادر که میگن به نحو حکم تشریعیه. انفاق زن میگن حق داره، اما پدر و مادر به عنوان حق میگن حکم تشریعیه. فرمه تکلیفم واجب باشد که یه دهم مالمو به عنوان زکات بدم یا یه پنجم مالمو به عنوان خمس بدم، حکم تکلیفی محض باشد. فقرا نه شریکم نه حق دارم. این یه احتمال. احتمال دیگر این که بگیم نه، فقرا طلب دارم، همونه ای که در عین خارجی طلب دارم، به ذمه من طلب دارم. وقتی که گندم به حد نصاب رسید، یه دهمه از این گندم ها به ذمه من میاد. مثل این که یه کسی از شما به ذمه تو چیزی طلب داره، یا مثلا در بیع سلم شما یه چیزی کلی به ذمه میفروشید، اینجا هم بگیم که به ذمه شما یه دهمه این گندم میاد، اما گندم خارجی هیچ کشمال فقیر نیست. فقیر نسبت به گندم در خارج نه حق دارد نه شرکت، فقط به جمله من یه چیزی نیست. این هم یه احتمال. ظاهرا ما این دو سوال هیچ کدوم نمیدیم. حالا بعد احتمال سوال این که فقرا نسبت به این مال خارجی حق پیدا کنن، نه ملکیت، حق. حالا مثل منظور و تصدق باشه، مثل حق و رهانه باشه، مثل حق و جنایه باشه، مثل میراث و زوجه باشه، بالاخره به رحم حق اسم ملک. حالا حق و احسان داره، اینا تفصیلش باشه برای بعد. مجبور به رفت مسئله رو در هفتشته رو بهش بعد بریم. پس یه احتمال این که به نحو حق باشه، خودتون اکثرش مال شما احترام کرده برای اینکه درست خوش باشید مال خود رو میدهید. بله بله آقا جون علایالن یه احتمال تازه وقت منافات نداره، حق منافات نداره، باشه شرکت منافات داره. پس یه احتمالم این که بگیم فقرا حق دارن نسبت به ما که ریش مال گیره، منطقه ازداری که متعلق حق فقرا. حالا عرض کردم یا مثل حق و رهانه باشه، یا مثل منظور تصدق باشه، یا مثل حق و جنایه باشه، یا مثل میراث و زوجه، اینا حقوقی که بعد باید بحثه. اینا همه غیر ملکیته. احتمال دیگر این که بگیم فقرا شریک میشن در این مال، که مال خارجی یه دهمش یا یه پنجمش مال مستحقینه. در خود آیه شریفه قرآن داره وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. لام داره، لام ظاهرش ملکیته، لفظ خمس هم میده که ظاهرش یه پنجم ملک خدا و رسول اینا میشه. در زکات هم دیگه که مثلا اون روایتی که بهتر همه روایتش اون روایتی که حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، از کافی هم هست. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مصدقین می فرمود وقتی که میری اونجا گوسفندای شترا رو میخواید مثلا بکنید، سعی بکن رضایت اون طرف تحصیل بشه، تحمیل بشه اون خلاصه. فإن أكثرها لا، یعنی که اکثر مال مال اونه. تعبیر حضرت میگه که اکثر مال مال اونه، معلوم میشه پسیخت مال مال اون نیست. حالا ما اینجا شکار داریم. بله اون گفته شد غیر زکاته، اون بحثش اول یعنی گفتیم حق و معلوم غیر زکاته. خب اینجا پس بنابراین در باب زکات و خمس در نحوه تعلقش یه قولی که بگیم خود تکلیفی محضه، یه قولی که بگیم فقط به ذمه.
قول دیگری که بگیم نه تعلق میگیره به نهل حق، حالا حقم چه بود چند روز عرض میشه. یه قولی که بگیم نه به نهل شرکت ملکیته. اون با نه حالا اینجا که خواهد داریم ملکیت یه وقت میگید به نهل اشاعه امریش اغلایی میگه که خونه نصفش مال منه. نصفش مال منه یعنی چه؟ یعنی هر ذره از این خونه، حتی هر مثلا ذره جزء لایت جزاش هم که متکلم میگه قابل تجزیه، همون هم نصفش مال منه نصفش مال اون. که اشاعه اگه باشه معنیش نیست که ملکیت هر دو شروع داره در همه این مال. این یه لحظه نهره اشاعه میگیم چنون که در خمس ظاهرش اینه، در زکات هم خیلی قاید. مرحوم آسمان کازم در عربت الوثقی هم در باب زکات هم در باب خمس این رو قبول نداره، میگه به نهره اشاعه میگه فقرا شرط هستن اما به نهره کلیت المعین. کلیت المعین یعنی که یعنی یه دهم نه به نحو اشاعه، بلکه از این مثلا چهل گوسفند یه گوسفند به نحو کلیت المعین، که نتیجهش این میشه 39 تش مال شما، پس 39 تش شما حق دارید اثر را بکنید. یکی آخری وقت میشه متعین مال او که به نحو اشاعه نیست، یه گوسفنده که یه گوسفند درست مثل سای صبره به تو که سای من صبره در دیعه سای صبره میگن به نحو کلیت المعینه، یعنی کلی سای فروختن اما کلی سای در این صبره. پس نتیجه اینه که تمام ساهای این صبره رو من حق دارم تصرف بکنم تا اون ساه آخر، اون ساه آخر رو یه حق ندارم تصرف بکنم. به عبارت اخرى چون کلی را مالکه، تعیین کلی به دست مالکه، تشخیص کلی به دست مالکه، مالک مالکه ساهای دیگر هست، مالک همه تشخصات هم هست، همه تشخصات مال مالکه، فقط یک کلی ساه اون طرف کاره. چون تشخصات مال مالکه پس تعیین حق اون در شخص خاص به عهده مالکه. این اجمال کلی المعین که معلوم آسمان فازه می فرمان فقرا در مال خارجی شریکن اما به نحو کلی المعین. این فرمایشی که مرحوم آسمان فازه میگه خیلی دیگه میگفتن. این ظاهرا کوسه و ریشتنه اینی که ایشون می فرمان. از یه طرف میگن که به نحو اشاعه نیست به نحو کلی المعین، از یه طرف میگن در عین خارجی شریکه. کلیت المعین در عین خارجی تعریف میکنه. آقایون مکاتب شیخ را در باب بیع سایه صبره نگاه کنید، اونجا سه احتمال میده شیخ بیع سایه صبره. یه احتمال این که بگیم به نحو اشاعه، مراد این باشه یعنی کسر مشاعی که منطبق بر سایه. احتمال دوم این که مراد بیع فرد مردد باشه. بعد شیخ میگه فرد مردد فرد خارجیه اما مجهوله، پس معامله باطله. قسم سوم این که بگیم کلیت المعینه. کلیت المعین یعنی یه سایه کلی که تشخص رو من نفروختم، بلکه کلی تطبیق این کلی در مصادیق بر عهده اون فروشنده. خود شیخ مرحوم اونجا تطبیق داره که کلیت المعین امر خارجی نیست. منتهی اشکالی که ما به شیخ داریم این است که شیخ فرد مردد و میگه فرد خارجیه، باید به شیخ اشکال که از فرد مردد هم امر خارجی نیست. اونی که در خارج تحقق داره امور معینه یا مشخصه، تشخصات در خارجه، فرد مردد هر احد و هما یه امر انتزاعی و ذهنیست، خارجیت نداره. شیخ فرد مردد هم یه امر خارجیست، اما کلیت المعین هم یه امر خارجی نیست. باید به شیخ مرحوم گفت فرد مردد هم امر خارجی نیست. اون چه در خارج هست، اون چه در خارج هست واقعیت داره، عین تشخصاته. اشیاء مالم یه تشخص نمیجوجه. فرد مردد هم امر ذهنیه، کلیت المعین هم امر ذهنیه. شما اگر یک من گندم به کسی فروختید به نحو کلی، این ظرفش کجا؟ ظرفش ذمه شما، ظرفش خارجی. کلی در ذهن، در ذمه. متعاد در باب ملکیت اقلا حالا برای ذمه اعتبار قائلن و متعلق بیع شما همون امر ذمه. کلیت المعین امر خارجی نیست، ولو متعلق خارج خارجه صبره امر خارجی، اما سائل صبره یه کلیست. متا کلی مقید، کلی امر خارجی نیست، چه کلی مطلق باشه چه مقید. رقبه امر ذهنی، رقبه مؤمنه قید بهش بزنی امر ذهنی. حتی اگه اینقدر قید به کلی بزنی که منحصر به فرد بشه بازم ذهنیه. اگر گفتی رقبه مؤمنه موجود در قوم در خانه ما و فرض کردیم واقعا در خانه ما یه رقبه بیشتر موجود نباشه، اما اونی که ما گفتیم کلیه. اگر متعلق امر خارجی شد کلی امر خارجی نمیشه، ولو شبره امر خارجی، قوم امر خارجیه. ما اگه گفتم به تو که یه من گندم قوم، قوم امر خارجی، اما یه من گندم قوم امر ذهنیه. ببینید نه ببینید شما اونی که کلی زرزی فهمه، ببینید شما هم اونی که ما فروختیم کلیه فرده، کلی به خارج که ما فروختیم کلیه فرده، کلی به خارج کوسه و ریشتن میشه. کلی یعنی ذهنی در ذهن، خارج شخصه، کلی در خارج محال محقق بشه به معنه کلی. ببین کلی که کلی مطلق باشه دیگه بیت کیه من گندم، چه کلی مقید بیت کیه من گندم قوم، بیت کیه من گندم اصفهان، ولی اصفهان و قوم امر خارجی، اما یه من گندم اصفهان امر کلی ذهنی. این که نرواز من تازه میخواد بگه زکات در علم خارجیه و معذالش میگه به نظر کلی، این کوسه و ریشتر میشه متعارض میشه. پس اگر یک کسی گفت که زکات و خون حق فقرا هم نمیششون هم در خارج هم هست، اینه باید به نظر اشاعه بگه به نحوه کلی و دلمعین تصویر نداره. این حالا تفصیلش مسئله مالی بعد اجمالا اونی که میخواستیم به آن را کنیم. اگر به نحوه ملکیت تعلق رو قائل شدیم متعین است به نحوه اشاعه بگیم به نحوه کلی و دلمعین، ولی مرمو اصلا کازم فرمونده، ولی این جمع بین زدنه ایشون کرده. از یه طرف میگه کلی، از یه طرف میگه خارج. کلی فعل معین ولو معین متعلقشه، اما تعین و تشخص متعلق سبب تشخص کلی نمیشه. یه من گندم قم، قم شخص خارجی، اما یه من گندم قم امر ذهنیه.
یه شاعر از این شد را این شد را مثل گوه مستند مثل میمونه یه شاعر از این کلی دیره شیخ هم عبود داره شما مقاصد شیخ این نگاه کنید شیخ مرحوم این شاعر از این امر خارجی فرض مردد هم میگه امر خارجیه اما کلی فرمایل هم میگه امر ذهنی ما اشکالی که میشه داریم مثل فرض مردد هم امر خارجی نیست اما کلیه فعل معین قصد امر ذهنی و ذهنی نه امر خارجی پس اگر خواستی پس اگر پس پس اگر ما گفتیم فقرا در خارج شریکن ناچار به نهر اشاره غیره این فرض میشه حالا این یه مقدمه برای مسئله سوم چهارم که انشاءالله هر دو که زهرا روز وفات معمولا تعطیل میکنن هفتم رو وفات امام حسن مجتبی چهارشنبه هم تحصیل بین التعطیلین برای که آقایون به جای برسن انشاءالله روز شنبه